أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. در جریان موسی کریم سلام الله علیه در آیه 155 همین سوره مبارکه اعراف ضمیر به صورت متکلم مع الغیر یاد شد. فبود واختار موسی قومه 70 رجلا لمیقاتنا، نفرمود لمیقاتی، فبود لمیقاتنا. آنگاه که اون حادثه پیش آمد و موسی کریم سلام الله علیه عرض کرد وکتب لنا فی هذه دنیا حسنتن فی الاخرت انا هدنا الیک، اونگاه ذات اقدس الله به صورت ضمیر و متکلم وحده پاسخ دادن و بودن قال عذابی اصیب بهی من اشاء و رحمتی وسعت کل شی فساکتبها للذین یتقون و یؤتون الزکات. عدول از متکلم مع الغیب به متکلم وحده نشانه عنایت است. گاهی ذات اقدس اله برای ایجاد اون تقرب خاص بین عبد و مولا از خود به ضمیر متکلم وحده یاد میکنه، گاهی هم برای نشانه ابهت و جلال متکلم مع الغیر را مطرح میکنه. در جریان وعده ملاقات و دیدار به متکلم مع الغیر یاد شد، در جریان تعذیب و تکریم متکلم وحده یاد شد. همون این کارها کل تعذیب و تکریم و ترهیم در اختیار شخص من است، هر کرا بخواهم عذاب میکنم و مشیت من برابر با حکمت است. ولی عذاب این چیزی نیست که وسع کل شی باشد، عذاب محدود است، لکن رحمت فراگیر است. الزام رحمت نسبت به کسانی است که دارای این اوصاف باشند، یعنی متقی باشند، زکات بدن، مؤمن باشند و مانند. این مطلب اول. مطلب دوم این که چون این سوره مبارکه اعراف در مکه نازل شد و زکات فقهی مصطلح در مدینه نازل شد، برخی ها گفتن منظور از وی اتون از زکا همون تهذیب نفس است، برای اینکه اصلاح نفس در حقیقت زکات دادن نفس است. سیدن استاد رضوان الله علیه می فرماید این لیسه بشه. اگر منظورشون این است که این لیسه بشه در خصوص این مورد لیسه بشه، این ظاهرا فرماشون تام است، برای اینکه ظاهر سیاق آن است که اینها حقوق مالیشون را ادا کنند یا مالشون را اصلاح کنند. و اما اگر منظور آن است که اصلا این سخن ناسواب است، این با مبنا و فرمایش خود ایشون هماهنگ نیست، زیرا خود ایشون در بسیار از آیاتی که زکات را تفسیر میکنند، مخصوصا در سوره مبارکه مؤمنون که قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون بعد فرمود الذین هم للزکات فاعلون، اونجا زکات به معنی تهذیب نفس مانند هم میگیرند و کلمه فاعلون رو هم شاهد میگیرند. بفرمان به این که نفرمود یعطون از زکات یا یعطون از زکات، نه ایتا و نه اعتا هیچ، یا یعدون از زکات، تعدی زکات، ایتا زکات، اعتا زکات، هیچ کدوم از این عناوین سگانه به مانند هم نیامده، بلکه فرمود به هم لزکات فاعلون، نشون میدهد که منظور اصلاح نفس و تهذیب نفس و تزکیه روح است. پس این معنا نسبت به بعض از آیات حق است، زیرا زکات مصطلح، زکات فقهی مصطلح در مدینه نازل شد و در مکه به این صورت زکات واجب نبود. اما در مکه زکات های مستحبی، انفاق های مستحبی یا گاهی انفاق هم میشه واجب در صورت ضرورت و نیاز، اونم البته واجب است و همچنین تزکیه نفس را میگن زکات. مطلب بعدی آن است که این کریمه فرمود والذین هم به آیاتنا یؤمنون، برای این گروه رحمت الهی را تثبیت کرده است، حتما واجب است. اونگاه در شرح با آیاتنا یؤمنون، شرح همون کسانی که رحمت الهی بر اونها لازم می شود، حتما خدا اونها را مورد رحمت قرار می دهد، تبعیت از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ذکر می کند. این ناظر به اون نیست که ذات اقدس اله فقط این گروه را مورد رحمت قرار می دهد، بلکه چون این گروه محل بحثند به مصداق خاص این مرحومین محل بحثن از اینها سخن به میان آورده، وگرنه ذات اقدس اله در تمام ادوار هر کسی به پیغمبر اصلش که حجت اون اصل از ایمان آورده باشد و به دستور او عمل کرده باشد، رحمت را بر اونها ضروری میداند. و در جریان موسی کریم سلام الله علیه کسانی که در اصل اون حضرت به اون حضرت ایمان آوردن یقینا مورد رحمت خاصه الهی است. کسانی که بعد از موسی کریم در اصل عیسی مسیح به اینها ایمان آوردن یقینا مورد رحمت است. کسانی که بعد از عیسی مسیح و قبل از بعثت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تابع شریعت عیسی سلام الله علیه بودند یقینا مورد رحمت است. پس همه اونها در موطن خاص خود مورد رحمت الهی هم. این که فرمود فس اکتوبها للذین یتقون، اونگاه للذین در باره اونها که رحمت نسبت به اونها ضروری است این اوصاف ذکر کردن که اهل تقوایان، اهل زکاتن، زکات میپردازن، با آیات الهی ایمان میآورند، به پیغمبر خاتم صلی الله علیه و سلم ایمان میآورند، این ناظر به محل بحث است که کسانی که مصادیق خاصه این رحمتند و مورد بحثند مثل اهل کتابی که در عصر بعثت به سر میبردن که اینها محل بحثند، نه اینکه بخواهد رحمت را منحصر بکند برای اینها به طوری که بفهماند غیر اینها مورد رحمت نیستند، در حالی که غیر اینها همه مؤمنین از ادوار سابقه مورد رحمتند. مسئله بعدی آن است که فرمود الذین یتبعون، این الذین یتبعون را دیگه بدون واو ذکر برای اینکه مشخص کند و الذین هم به آیاتنا یؤمنون منظور صرف اعتقاد نیست، بلکه گذشته از اعتقاد پیروی عملی هم هست. اگر کسی از در عقیده معتقد بود و از در عمل تابع بود چنین کسی مورد رحمت خاصه است. پس این الذین یتبعون که بیان یؤمنون است برای آن است که بفهماند منظور ایمان تنها نیست، یعنی اعتقاد محض نیست، بلکه عمل هم دخیل است، یا نه منظور از اون ایمان همون عقیده قلبی و اقرار زبانی و عمل ارکانی باشد. برای بیان این مطلب که منظور از اون ایمان همه مراتب است، اونگاه تبعیت را یاد کردن که تبعیت در اعتقاد، تبعیت در اخلاق، تبعیت در اعمال که یکی از اونها اقرار به زبان است. در بخش پایانی همین آیه 157 که نتیجه گیری میکنن فرمود که فالذین آمنوا به و عزروه و نصروه و تبع النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون، یعنی هم در بخش اعتقاد مؤمن و تابع باشند، هم در بخش اخلاق تابع باشند، هم در بخش فقه و حقوق تابع باشند. اینا هستن که از رحمت خاص الهی بهره می‌برند. مطلب بعدی آن است که همون الذین یتبعون الرسول، این رسول الفلامش الفلام عهد است، یعنی اون چه که بین متکلم و مخاطب، بین پیغمبر صلی الله علیه و سلم و سایر اهل کتاب معهود است از او یاد میکند. اون رسول کیست؟ اون رسول کسی است که خصوصیاتش در عهدین به این عنوان آمده، هم به عنوان رسالت آمده، هم به عنوان نبوت آمده، هم به عنوان امی بودن. لذا در هیچ آیه مگر آیه 157 و آیه 158 این اوصاف با هم جمع نشد، یعنی رسول بودن، نبی بودن و امی بودن. چون این خصوصیات سگانه در عهدین آمده است و با همین خصوصیات هم پیغمبر میخواد با یهود و علمای یهود، با مسیحی و علمای مسیحی سخن بگوید، لذا این اوصاف سگانه را پشت سر هم ذکر فرمود، الرسول النبی الامی، اگر نه ضرورتی نداشت که در اینجا امی بودن را ذکر کند. مطلع بعدی آن است که چون تحلیل همون رسالت است، رسول کسی است که دارای این صفت باشد، اما در حقیقت رسالت امیت عقص نشده. رسول آن است که خبر را از خدا بگیرد، به مردم برساند، معصوم باشد، سبب قصور نداشته باشد، اوصافی که در کتاب کلام و حکمت برای رسول ذکر کردند. اما امی بودن شرط نیست. خلاصه نه درس نخوندن شرط است، نه درس خوندن مانه. ممکن است کسی مکتب هم رفته باشد و بشه رسول. حالا بعد هم روشن خواهد شد اینکه در سوره مبارکه جمعه فرمود و الذی بعث فی الامیین رسولا، این اختصاصی به امیین حجاز ندارد. حالا چون اون روشن است، در بین افراد درس نخونده اگر یک انسان جهانی ظهور کند این خودش معجزه است، ولی اگر همه اونها هم نظیر مهد یونان بود، اگر در بین یونانی ها هم که حکمای فراوانی دارن در چنون اصلی هم پیغمبر ظهور میکرد باید معجزه بود، زیرا اونا هم در حقیقت امی هم نسبت پیغمبر. این رو بزرگان ما گفتن، اگر شما افراد عادی را که درس نخوندن امی میدونید، هو الذی فی الامیین رسولا، اگه همه مردم هم در حد مرحوم فارابی و علی بودن باز هو الذی بعث فی الامیین بود. رسول کجا، منو فارابی کجا، رسول کجا، منو با علی کجا، اینا هم بهشون امی هست، اون یه چیز دیگه است، این چیز دیگه است، قابل قیاس نیست. که حالا آدم بگد بین که الانشون در بین درس نخود، نخیه در بین درس خونده هم باشد باز اونا امی هست. اینا یه چیزی میارن که اصلا اونا عاجز هست، معجز منش همینه دیگه. خب قرص اون هست که اتنه درس نخوندن شرط درس خوندن مانه، منتها چون در عهدین یکی از نشانه های پیغمبر صلی الله علیه و سلم امی بودن او بود، این ذات اقدس الهی جزئی کردن که اون الذين يجدونه مكتوبا عندهم با همین خصوصیات، وگرنه ضرورتی ندارد که پیغمبر امی باشد. که چه برهان عقلی ما داریم که پیغمبر حتما درس نخونده بود باشد؟ اگر هم یک کسی در حد فارابی بو علی بود بعد نبوت نصیبش بشد، میشد پیغمبر، چون اون یه علمی چیز دیگه است. این که شعرتن بیضافی بغرتن صفرا او سودا، قابل قیاس نیست. خب بنابراین سر بازگو کردن نبی و همچنین امی بعد از رسول، یکی که دخالت دارد، البته هر رسولی یقینا نبی هست، یکی هیچ دخالت ندارد، اما برای بیان و بازگو کردن اوصافی که طرفین میخوان به اشاره کنن که اگر در کتاب شما آمد از کسی که رسول است و نبی است و امی است به ایمان بیارید، همونه پیغمبر اسلام، همونه رسول هست، نبی هست، امی هست، درس نخونده است. مانند امی نه یعنی بی سواد یا جاهل معاذالله، امی یعنی درس نخونده. و سوره مبارکه عنکبوت هم بخشی از اون آیات همین معنا را تایید کرد که شما مکتب نرفته اید و چیز نمی نوشته اید. آیه 48 سوره مبارکه عنکبوت اینه: ما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک ازن لرتاب المبتلون. قبلا کتاب نمیخوندی، اما الان کتاب میخونی، نه از رو میخونی ولی از حفظ میخونی. نه اینکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم کتاب باز میشد برای مردم یتلو علیهم آیات، اینچنین نبود. قرآن باز نبود، مکتوب نبود که حضرت رو منبر قرآن رو باز کند برای مردم بخواند، نه خیر، یتلو علیهم آیاتی از حفظ میخوند. قبلش که اصلا تلاوت از کتاب نداشت، بعدش هم همینطور بود، بعد این نبود که باز بکند طبق حروف الف با آیات برای مردم بخونی، که بعدش هم همینطور بود. البته سواد داشتن و عالم بودن یه مطلب است یقینا داشت، ولی هرگز نکرده بود چنین کاری را که کتاب باز کند و کتاب بخونه. و ما کنت تتلو من قبلهم این کتاب، بعدن کتاب میخونیم اون تا از زهر قلب نه از روی کتاب. ولا تخطو بیمینه، چون که علم نویسندگی داشت یقین حضرت، کاملا میتوانست بنویسد بعد تعلیم، بعد تعلیم الهی، لکه هرگز چیزی ننوشت. بلکه ازل لرتاب المبتلون، مبتل که متعدی نیست، مثل مظلم، ابتله یعنی دخل فی الباطل. یه وقت هست میگیم که ابتله کلامه، این ابتله متعدی است، اما مبتل یا آدم باطلگو یا آدم یابگو. مبتلون نه یعنی کسانی که حرفای تو رو باطل میکنن، ابتله یعنی دخل فی الباطل، مثل ازلمه، لیل مظلم یعنی دخل فی الظلمه. اینا که یابگوین، باطلگوین و حرفای بیهوده میزنن، اینا که مبتل یعنی کسانی که داخلی نفل بطلانن. وگرنه محققین، اگه کسی حالا بر فرض تو هم اعلم علمای مردم روی زمین بودی، بازم از قرآن میوردی معجزه بود. محقق که اون کسی که حرف شناس است که تردید نمی کند، اون که مبتل است شک می کند. حالا بر فرض تو هم برفتی مکتب چند سال درس میخوندی، خب حالا همون اساتیدتون رو بیارن یه سوره کوچیک مثل این بیارن دیگه، شما برخی پیش استادی درس خوندی. حالا همه نه تنها اساتید حجاز، بلکه من فیلم مشارق ارض و مغارب ها، نه تنها مشارق ارض و مغارب ها بلکه جن هم اضافه بشود. لبشتمعت الانس و جن الان یعتون مثل آز قرآن لا یعتون مثلی. حالا یک محقق بر او فرق نمی کند، اما یه انسان مبتل چرا ممکنه بهانه بگیره بگه شما این حرفا درس خوندی از جاده گرفتی؟ سوادداره اونه که اهل خوندن و نوشتن در حجاز بودن محدود بود، گفتن شون زیفتن و بیشتر نبودن، اونقدر درس نخوندن رواج داشت که اگه کسی میتونست این نامه بخونه، معروف بود که در فرون شهر یا فرون روستا فقط فرون شخص است که میتونه نامه بنویسه، نامه بخونه. و اگر حضرت نوشتن را پیش کسی یاد میگرفت یا اهل خوندن بود، یعنی دو کتاب چیزی میخوند یا نامه میخوند، اونا میدونستن لوکانه لبان، برای اینکه تقریبا انگوش شمار بود کسانی که خوندن و نوشتن داشتن. این که فرمود لرتاب المبتلون، نفرمود لرتاب الناس یا لرتاب مثلا بر مجهول ذکر نکرد، برای همین جهته. بر فرضم سالیان متمادی درس میخوند، محقق شک نمیکرد، برای اینکه این کتابی نیست که حالا او که یک نفره که همه علمای عرض جمع بشن نمیتونه مثل سوره بیارن. انزل لرتاب المبتلون. مطلب بعدیان است که الذین یجدون و مکتوبا عندهم فی التورات و الانجیل، حالا ممکن است در تورات و انجیل کنونی یه مقدار تحریف شده باشد، گرچه ادهی برانن که تورات و انجیل کنونی هم این اشارات را دارد، لکن تورات و انجیلی که در عصر نزول قرآن بود یقینا را داشت. و ذات اقدسی را در بعضی از موارد احتجاج بکند و همون شما این حکمی را که خواستید اسلام جاری بکند و شما خودتون از اجرا اون پرهیز دارید، خب تو کتاب شما هم چه هست؟ قل فاتو به توراته فصلوها ان کنتم صادقین. اگه شما واقعا راست میگید، حکم الله را میپذیرید، خب چرا تورات تو خوناتون قایم کردید؟ در جریان رجم بود که نخواستن اون کسی که جز اشراف بود به این حکم الهی محکوم بشود، گفتن که برید ببینید پیغمبر اسلام چی میگوید. فرمود به اینکه فاتو به تورات فتلوها ان کنتم صادقین، خب اگر راست میگید، اهل حقید، دین رو میپذیرید، چرا تورات ها رو تو خوناتون قائم کردید؟ همون توراتی بیارید، تو همون تورات هم نوشته دیگه. خیلی از چیزها بود ممکنه در طی این 14 قرن که بعد گذشته است کم و زیاد کرده باشن، و این دست در کتاب بزرگان جعل و تحریف و وضع و کم کردن و اضافه کردن قبلا رواج داشت، چون بازار وراقان به میل همونها میگشت، چاپ که نبود که، گاهی چیزی اضافه میکردن گاهی چیزی کم میکردن. اینکه قرائت بود مقابله میشد، اجازه نقل حدیث بود، اجازه نقل کتاب بود، و همین جهت است. الان دیگه حالا ضرورتی ندارد، وگرنه این نسخه ها کاملا مختلف بود. فلان کتاب را پیش استاد میخوندن و اجازه نقل داشتن که این کتاب را با این وضعی که خوندی میتوانی نقل بکنی، چون همین کتاب را دیگری استنساخ میکند، یه حدیث کم میکند، یه حدیث اضافه میکند. چاپ که نبود اون روز که، لذا ضرورت داشت که اینها اجازه بگیرن، مقابله کنن و قرائت کنن و همون کتاب را با هم وضع که پیش استاد خوندن اجازه نقل داشتن و ماننده. یه مقدار که شما درباره تحریف کتب چیز بکنید به این صورت در میاد که مثلا بعضی از کتاب‌های اهل معرفت که درباره وزرای هست مهدی سلام الله علیه نوشتن، بزرگان اونا مال 600 سال قبل بودن، اونا که 400 سال قبل بودن کتابارو تلخیص کردن به نام الجواقید، میگن ما داریم خلاصه میکنیم کتاب را. در باب وزرای مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، حرف صاحب اون کتاب این است در فتوحات مکیه، اونطوری که شعرانی در جواقید تلخیص کرده. اولا خود شعرانی در جواقید میگه که خیلی از حرفا رو کم کردن زیاد کردن. یه قصه در اول کتاب دارد که چه کتابی به این بلا مبتلا شد، چگونه این بلاها رو به سر کتابای دیگه آوردن، ادیر میشمارد. اون مقداری که مونده است همینه، میگه که سخن ایشون در باب وزرای مهدی این است که اسم شریفش همون اسم پیغمبر صلی الله علیه و سلم است و مهدی هم به عنوان لقب یا وصف دیگر او عجل الله تعالی فرجهم هست. بعد ابن الحسن العسکری، ابن علی النقی بنون، ابن محمد التقی بتا، ابن علی الرضا، تا برسد وجود مبارک ابی عبدالله، بعد وجود مبارک است امیر، بعد بعض زهرا و بعد پیغمبر. این کاری است که شعرانی در الجواقی تلخیص کرده فتوحات رو، این ماری 400 سال قبل. شما الان وقتی به فتوحات مکیه چاپ کنونی نگاه میکنید، در باب وزرالمهدی دارد مهدی ابن الحسن، همون حرفی که سنی ها میزنن، همه این حرف ها بحث شد. خب سنی میگه این حسنی است نه حسینی، یک، الان موجود نیست بعد یافت میشود، دو، خب اون شخص اون وقت گفته همه نونوت ها رو مشخص کرده، به 400 سال قبل هم کسی که کتابش خلاصه کرده میگه او این داره میگه. الان شما وقتی مراجعه میکنید ببینید که همه اینا ممسوخه. از این آفتها فراوان است در کتابهای بزرگان گذشته. درباره کتاب دینیشون این کار کردن که رسد به کتاب دینی. فرض آن است که در تورات و انجیل کنونی هم یه اشاراتی هست، گرچه به این صراحت ممکنه پیدا نشه و در اون اصل نزول بود و اگر نبود اونا دادشون بلند بود. گاهی هم که میخواستن اعتراض کنن آیه نازل میشد که خب فعتو به تورات فتلوها، خب بیاره چه خوناتون قایم کردی، فعتو به تورات فتلوها این قطب صدقی الذین یجدونه مکتوبا عندهم فی تورات و الانجیل. خب بعد از این که مسئله نبوت، مسئله امیت، مسئله مکتوب بودن در تورات انجیل ذکر کرد، خصیصه سوم ذکر کرد که امر معروف است نهی از منکر. جریان امر معروف و نهی از منکر مستحضرید تو بیانات نور نهست دمی در نهش هست و در بخش های دیگر امر معروف نهی از منکر هست. امر معروف نهی از منکر با قصاص و حدود تعزیرات این فرق فقهی را دارد، اونا مال بعد الجرم است، این مال قبل از ارتکاب است. امر معروف اینه که آدم جلوی گناه رو بگیره، دفعه، یعنی مبادا کسی گناه بکند. اگه کسی قصد گناه دارد، آدم با امر معروف و نهی از منکر جلوش میگیره، بلغ با بلغ. قصاص و حدود و تعذیرات که مال قاضی است، نه مال امر معروف نهی از منکر. این مال بعد وقوع جرم است. میگن چرا این کار کردی؟ حالا کیفرش یا قصاص است یا حد است یا دیه است یا تعذیر. اونا کار قاضی است که بعد وقوع جرم است. امر معروف و نهی از منکر دفع است، کار همه است، بعضی از مراتبش که جلوی گناه را بگیرن. خب اما این که در این آیه ای رجوع مختصات پیغمبر ذکر کرد، برای این که امر معروف درجات فراوانی دارد، اون بخشای نازلش مال توده مردمه، ولی بخشای اساسیش مال پیغمبره. اون انزجار قلبی که درجه اول است، این مال همه است. یک تذکر زبانی، نه به عنوان موعظه و نصیحت و پند و اندرز، اون بحثش جداست. امر، فرمان، اعتراض، یه وقت هم نصیحت میکند، سخنرانی میکند، این که امر معروف نیست، این ارشاد است، موعظه است، نصیحت است، امثال ذالک. امر سبقه فرمان دارد، مباد این کار رو بکنید، نکن این کار رو. البته همه اینها بعد از اینکه مراحل تعلیم گذشته، یعنی شخصی عالما آمدا بدون عذر دارد حد که حرمت دین میکند. امر معروف جاش اینجاست. اگه کسی جاهل بود، ناسی بود، غافل بود، ساهی بود، مستر بود، که جای امر معروف نیست، جای تذکر است، جای نصیحت است، جای تعلیم است، جای ارشاد است و مانند اون. اگر کسی عالما آمدن در صدد حد که حکم خداست، اینجا جای امر معروف، اینجا دیگه جای تعلیم نیست، جای تذکر نیست، جای نصیحت نیست، جای فرمان، آقا نکن، چرا میکنی؟ اینجا این امر، اونم نه. نشد از این مرحله بالاتر، این که آدم با دست اقدام بکنه جلوش بگیره، نشد به ضرب و جرح و قتل میرسد که جهاد تو محدودهای بالاش قرار دارد. این امر معروف گسترده که تو کتابهای امر معروف آمده، من از صدر الی ساقه، این مال پیغمبره. وگرنه اون تلیعه امر، اوائل امر گفتن و اینا، برای اون مال همه مردمه. جهاد اصولا تو امر معروف است. جهاد و مبارزات ضربی و جرحی و قتلی، اینه تو امر معروف دیگه. اینه که فرمود پیغمبر این کارا رو میکنه. وگرنه اون امر معروف که ولتکن منکم امتون یعدون الخیر یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، و البته عمومی است. مطلب بعدی درباره تحلیل طیبات و تحریم خبائث است، که هم با مسائل فطرت هست، هم مسائل فقه و هم مسائل اخلاق، اینا در بر دارد. در جریان عصر اصولا دین ما را دستور داده، گاهی به صورت دعا، گاهی به صورت غیر دعا، اون عصر، یعنی عصر اون بار سنگینی که مانع قیام و حرکت است، دفعاً و رفعاً ما را هدایت کرده. دفعاً یعنی از ذات اقدس اله بخواهیم که ما را مبتلا نکند. اون آیه پایانی سوره مبارکه بقره همین است که ولا تحمل علینا عصراً کما حملت علی الذین من قبلنا، این را بر ما تحمیل نکن. این دفع است، یعنی خدای این بار سنگین را بر ما تحمیل نکن. رفعش همین است که ویزعو انهم اسرها، این مال رفع. چنین کاری از وجود مبارک عیسی مسیح سلام الله علیه هم ساخته بود که فهمید و اهل لکن بعض ما حرم علیکم، گوشه ای از اغلال و اسر را مسیح روح الله سلام الله علیه هم برداشت. اما اونچه که همه معاصی را برمی دارد، وجود مبارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم است. ویزعو انهم اسرهم و الاغلال التي كانت علیهم. حالا البته این میتواند بیانی هم باشد برای اینکه هرچی که دست و پای انسان را میبندد، قیود و سنن و رسوم خشکی که دست و پای آدم را میبندد، شاید بتواند از او استفاده کرد که این تو بخش دین و آزادی میگنجد. حالا این ممکن انشاءالله اراده توضیح جداگانه بدیم. هرچی را مانع قیام و حریت انسان است، این اصل است و قول اینو برمیدار. مطلب دیگر اون است که قرآن را به عنوان نور معرفی کرد، که وقتی متبع اون نور الذی انزل معه، هم نور علمی است که منزه از مغالطات و شبهات و خرافات امثال ذلک است، هم نور عملی است که اثر خارجی مشخصی خواهد داشت. اما درباره اینکه انسان کامل مثلا اهل بیت علیهم السلام با قرآنن و از اونها جدا نیستن، این با یکی اینکه یکی صغر اکبر است دیگری صغر اصغر، چگونه هماهنگ می شود؟ این در بحث قبلا هم اشاره شد به اینکه در نشأه ملک یکی اکبر است و دیگری اصغر، یکی باید تابع دیگری باشد، مقرراتش از او بگیرد، حامی او باشد، حافظ او باشد، برای حفظ او تا مرد شهادت هم تلاش و کوشش بکند و مانند او. وگرنه از این محدوده که بگذاریم، در هیچ جا قرآن نمیتواند اکبر از انسان کامل باشد، یعنی ارفع و درجتن باشد. چرا؟ اگر ارفع و درجتن باشد، یعنی قرآن کریم در یه مقامی حضور و ظهور دارد و انسان کامل فاقد اون مقام است، او رو درک نمی کند، اونجا حضور و ظهور ندارد، اونگاه لازمش افتراق قرآن از اطرت است و افتراق اطرت از قرآن. در حال این اطلاق لن یفترقا شامل همه مراحل می شود، حتی در ادا علی الحوض. این تنها به لحاظ دنیا که نیست، همود اینا لن یفترقا حتی یر ادا علی الحوض. همه تشنکامان اونا باید به کوثر معرفت برسانند، نه اینکه حالا از اون بعد تفریق می شود. اونجا که جای تفریق نید، اونجا جایی است که متفرقا متحد می شود. دیگه متحدا که متفرق نخواهند شد که. در کوثر قیامت همه پراکنده ها جمع می شود، حالا اینا که جمعا پراکنده می شود. پس تا کوثر که زمینه تفریق است برای اینا منتفی است، بعدم که اصل صاحب این تو موضوع است جا برای تفریق نی. خب پس اگه یه مقامی برای قرآن باشد و اینا فاقد اون مقام باشه، برای مبلغ اون نیستن. اصلا چنین چیزی چرا تو قرآن آمده و کی آمده؟ وقتی صاحب قرآن او رو درک نمی کند، وقتی درک نکرده نمیتونه ایمان بیاره، وقتی نتونست ایمان بیاره نمیتونه به مختارش عمل بکنه، چرا صد بین که به اون طرف دعوت بکنه؟ چون دعوت هر دایی به مقدار درک اوست. اگر درکش تا این سخت باشه نه بالاتر، خب نسبت بالاتر که دعوت ندارد، که چون درک ندارد، وقتی درک نداشت دعوت ندارد، به اون مرحله ایمان هم ندارد. هر کسی ایمانش به اندازه درک اوست. اگه کسی 10 درجه درک داشت، اینکه ایمانش درجه 11 نمیرسد که، چون هر آن چیزی را که فهمید ایمان میآورد. خب بنابراین طبق این شواهد نشون میداد که هرگز در قرآن یه حقیقتی نیست که انسان کامل بوبار نیابد. این است. و اما مسئله اتحاد عاقل و معقول این مشکل حل نمی کند، برای اینکه جریان اتحاد عاقل و معقول، عاقل با وجود رابطه معقول متحد است. لذا این آیه میگن به اینکه بالاخره کسی که حقیقت کلی رو درک میکند با مثلا عقل فعال یا فرشته یا مخزن الهی متحد میشود. متحد میشود با وجود رابطی و مخزن، نه وجود نفسی او. لذا این اشکالی که کردن که اگر چون که یک مطلب رو ما یاد گرفتیم بود همه مطالب بلد باشیم، برای اینکه وقتی ما یک مطلب معقول یاد میگیریم با عقل فعال متحد میشیم، یا با فرشته وحی متحد میشیم، یا با مخزن الهی متحد میشیم، چون در اونجا همه علوم است، ما که یک مطلب یاد گرفتیم بود همه علوم رو یاد بگیریم. چرا؟ برای اینکه متحد شدیم با مخزن. پاسخی که اون بزرگان دادن این است که ما با وجود رابطی اون مخزن، حالا یا فرشته است یا مخزن است یا اهل فعال اون موشده و سمه، متحد می شویم. بنابراین اتحاد عاقل معقول مشکل رو نمی تونه حل بکنه. در جریان معیت که فرمود انزل معه، سیدن استاد رضوان علی به یک مطلب رسیدن، اما به اون رمز تو فرمایشاتشون اشاره نکرد. اون مطلب این است که معه به معنی خودشه، نه به معنای علاس. فرمان این وجوهی که 5-6 وجه ذکر میکند که تصرف شده در انزله به معنی ارسله است، یا مثلا معه به معنای علاس و مانندون، همه این وجوه رو فهمد که بلا یخفا بعد الجمیع، همه این وجوه بعید است، هیچ کدوم ثواب نیست، همه ناسواب است. معه به معنی خودشه. معه معنی خودشه برای چی؟ معه معنی خودشه برای اینکه خدا میخواد بفهمد که این پیغمبری که من فرستادم معجزه من با اوست، شما چه مشکلی داری؟ اگر بفرماد به این که علیه نازل کردم، خب این اون معیت و همراهی رو نمیرساند. در جای دیگر فرمود که ما بر او نازل کردیم یا به سوی او نازل کردیم، اما اینجا میخواد بفرماد که کلام من، شاهد من، پیام من، معجزه من همراه اوست، چون همراه اوست معه یاد کرده. پس معه معنی خودش، این بیانشون تام. اما اون نکته اصلی اینه که وقتی گفته شد و تبع النور الذي انزل معه، یعنی مؤمنینی که از رحمت خاص به ضروره بهره می‌برند، کسانی هستند که پیرو نوری هستند که با پیغمبر نازل شده است. این دو معنا رو می‌رسونه، یکی این که معیت دارد قرآن با پیغمبر. نکته مع گفتن و علا نگفتن همین است که ایشون فرمود، اما مطلب دیگر اون است که اینا با هم نازل شدند. یا باید بگوییم به این که اسناد نزول به قرآن حقیقت است و به پیغمبر مجاز کما ذهب الیه اکثر مفسرین، یا رمزی دارد دیگر. اون رمز همان است که در بحث دیروز اشاره شده، اینو با هم از نزد خدا آمدن پایین. منتها قرآن گذشته از نزول دفعی نزول تدریجی هم دارد، ولی پیغمبر دیگه یک بار آمده دیگه، این چی نیست که وجود ظاهریش تدریجا نازل شده باشه. بنابراین این انزال به خود پیغمبرم صادق است و مجاز نیست. و اما درباره این که معیت معیت قیومی است، با آیه سوره بارکه مجادله هماهنگ است، اصلا معیت قیومی با او هماهنگ است. در سوره بارکه مجادله آیه 7 به این صورت آمده است: الم تر ان الله یعلم ما فی السماوات ما فی الارض ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم. در بحث های قبل به طور اجمال اشاره شده است که فرق است بین رابع ثلاثه و ثالث ثلاثه، که ثالث ثلاثه را قرآن کفر میدوند، در سوره مبارکه مائده گذشت لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، ولی رابع ثلاثه را، خامس اربعه را، سادس خمسه را، سابع سته بمانند آن را توحید ناب میداند. چه فرق است بین رابع ثلاثه که توحید ناب است و ثالث ثلاثه که کفر است؟ اشاره شده این که ثالث ثلاثه یعنی این سه نفر در عرض همان، از هر کدام شروع بکنی جا دارد، الف با جیم یک دو سه، از هر طرف شروع بکنی سومی خداست در عرض همان. اما رابع ثلاثه معنیش اینه که این سه نفر که اینجا نشستن دارن راز میگن، یه موجودی هست، با اینکه موجود هست اینا رو میخوام شما به حساب ریاضی رقم بزنی سه نفرن، چهار نفر نیستن، زیرا وقتی چهار نفرن که در عرض اونها باشد. اما اگر با اولی باشد، ظاهر و باطن اولی رو بگیرد و در برود و نماندن تو داخل باشد، لا به موازجه با دومی باشد، با درون و بیرون دومی باشد و او رو فرا بگیرد و فرو ببرد و در برود، نماند اون تو داخل، لا به موازجه با سومی باشد، ظاهر و باطن او رو فرا بگیرد فرو ببرد، نماند اون تو داخل لا به موازجه. بین اول و ثانی هم به شرح هیزن، بین ثانی و ثالث هم به شرح هیزن، بین اول و ثالث هم به شرح هیزن و جاهای دیگر هم به شرح هیزن، همه رو فرو بگیرد و برود، با همه باشد ولی هیچ جا بند نشود، اون میشه رابع ثلاث. این چنین معیت میشه معیت قیومی. و اگر دیگری یه چهارمی هم با اینها باشد که معیت قیومی نیست، چهار نفر خب با همه، یه معیت زمانی دارن یا معیت مکانی دارن یا معیت رتبی دارن. معیت قیومی آن است که اونی که قیم است اثر تحت رقم با ذی‌المعیه در نیاید. لذا معیت قیومی که در اول سوره مبارکه حدیث آمده است و معکم اینما کنتم، با این رابع ثلاثه بودنی که در آیه 7 سوره مجادله است هماهنگ است. رابع ثلاثه است وقتی شما هر چی میخواد بشمارید، اینا چهار نفرن، ولی هر چی میخواد بشمارید رو حساب ریاضی یک دو سه چهار نفر نیست. اگه پنج نفر دارن راز میگن، سادس خمسه ایناست نه سادس سته. او هم اگه به ردیف اینها در میومد که میشه سادس سته که، یا اگر ردیف اون سه نفر در میومد که میشه رابع اربعه که. پس لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث و ثلاثه، اما رابع ثلاثه توحیده. یه چهارمی است که اصلا به حساب در نمیاد. چرا؟ چون با اولی هست، با دومی هست، با سومی هست، بین اینها رو فرا گرفته، با هیچ کدوم از اینها به نحو امتزاج نیست. و اگر چهارمی در ردیف اینها بود، با هیچ کدوم نبود، در کنار اینها جای خود نشسته بود. خب اونجا با قرینه همراه هست، اونجا شو هم جنس نیست، فقط در این جهت، در این جهت صحیح من که هم جنس نیست، نه، چون دارد ولا اکثر من ذلک ولا اقل. اینجا در سوره مجادله اینه فرمود به این که حالا اگه میلیون ها نفر باشن، اونجا دیگه اقتصادسوم کلبه ها نیست، اونجا میخواد بگه از اون جنس نیست. در همین جهت شریکن که کلوهم با اینا از این جنس نیست. رقمی که میخواد شما بشمارید، بعضی گفتن چهار نفرن خامسهم کلوه، بعضی گفتن به این که شش نفرن سادسشون کلوهشونه، چون از این جنس نیست. اگه بخوان جسم حساب بکنن، بعد شش تا جسم، حیوان رو حساب بکنن شش تا حیوان، انسان حساب بکنن بعد پنج تا انسان است توی حیوان. اما در این کریمه فرمود به این که ولا ادنا من ذلک ولا اکثر الا هو معهم اینما کانوا. خب حالا اکثر هم میلیاردار هم میگرد دیگر، یه موجودی که با میلیاردها هست هر جا باشن. چنین بحثی دیگه تو سوره کهف نیست، در جریان کهف فقط برای عدم سنخیت این دو طرف هست، اما اینجا برای احاطه قیومیه است، به دلیلی که فرمود ولا ادنا من ذلک ولا اکثر الا هو معهم. الان که تقریبا 6 میلیارد یا 5 میلیارد عدد بشر رو زمین زندگی میکنن، خب خدا با همه این هاست عین ما کانو، در حالی که وقتی بخوام بگیم آمارگیری بکنیم خدا یکی از اینا نیست. خب نه، اونجا سرش اینه که فقط مغایرت میفهمونه، اونجا فقط مغایرت میفهمونه. اینا در اینکه مغایر اونهاست به حساب اونها نمیاد، از این جهت شبیه همه. خب مطلب دیگر آن است که پس اون که در المیزان آمده است راجع به معه درست است، اما به این نکته اصلا اشاره نشده که معنای انزال را ما چگونه پیغمبر نسبت بدیم. در پایان آیه محل بحث که فرمود به این که فلذین آمنوا به، این طریقت بازگو کردن صدر آیه است که تبعیت را درش تشریح میکند، که منظور از تبعیت گذشته از اعتقاد تبعیت عملی است، حتی در مرز جهاد. بعضیا معتقدن به دستورات عبادی عمل نمیکنن، بعضیا به دستورات عبادی عمل میکنن، به دستورات نظامی عمل نمیکنن. در ذیل فرمود گذشته از اعتقاد و عمل به دستورات عبادی، عمل دستورات نظامی هم لازم است. الحمدلله رب العالمین.